ساعت 19 در ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه جمعه است، اول شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 23 آگوست سال 2019 میلادی. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهداد قاسم فر.
سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله شامگاهی. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بعد از دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مذاکره مجدد درباره برجام را رد کرد، اما گفت مذاکرات درباره اجرای این توافق ادامه پیدا خواهد کرد.
گفتگوی سازنده‌ای بود، البته بستگی داره به این که چگونه اتحادیه بتونه به تعهداتی که در قالب برجام و همینطور تعهداتی که بعد از برجام پس از خروج آمریکا انجام بده. دیدگاه‌های ما کاملا مشخصه، ما برجام رو غیر قابل مذاکره مجدد میدونیم، اما برای اجرای برجام همینطور که همیشه در کمیسیون مشترک گفتگو میکردیم کماکان هم آمادگی داریم که در سطوح مختلف گفتگو بکنیم.
آقای ظریف در گفتگو با خبرنگاران همچنین گفت که موضوع تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس یکی دیگر از موضوعات گفتگو بوده است. ملاقات میان رئیس جمهور فرانسه و وزیر امور خارجه ایران یک روز پیش از آغاز نشست گروه 7 در فرانسه برگزار شد. قرار است روز جمعه محمد جواد ظریف با همتای فرانسویش نیز دیدار و گفتگو کند. تعهدات برجامی ایران و اروپا محور اصلی این گفتگو هاست. شهلا انتصاری از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی ایران عصر پنجشنبه در منزل مسکونیش در شهر رشت بازداشت شد. رضوان مقدم از فعالان حقوق زنان ساکن آلمان درباره بازداشت خانم انتصاری به رادیو فردا گفت:
متاسفانه دیروز مطلع شدیم که شهلا انتصاری از فعالان جنبش زنان ایران و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر توسط نیروهای اطلاعاتی در خونه بازداشت شده. شهلا وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی داره. مسئولیت جان شهلا انتصاری به عهده کسانی است که ایشون رو در یک شرایط بسیار ناگوار جسمی بازداشت کردن.
ماه گذشته 14 تن از کنشگران حوزه زنان در ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی شدند. از میان امضا کنندگان این بیانیه تاکنون 6 تن در بازداشت به سر می‌برند. مقام‌های آمریکایی تأیید کردند که اسرائیل مسئول بمباران یک انبار مهمات متعلق به ایران در عراق بوده است. این دو مقام آمریکایی که نامشان اعلام نشده به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که اسرائیل در ماه گذشته میلادی حمله‌ای به انبار مهمات ایران انجام داد که باعث کشته شدن دو فرمانده نظامی ایرانی شد. این انبار مهمات متعلق به نیروهای اشت و شبی عراق بود که تحت حمایت ایرانند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز پنجشنبه برای اولین بار حملات اسرائیل علیه ایران در عراق را تایید کرد. آقای نتانیاهو پنجشنبه با نام بردن از ایران به عنوان یک قدرت به شبکه نوع تلویزیون اسرائیل گفت:
ما به ایران مسئولیتی نمی دهیم در هیچ کجا. ایران کشوری است که تمایلش را به نابودی اسرائیل اعلام کرده و تلاش می کند علیه همه در ایران، در لبنان، سوریه، عراق و یمن پایگاه بسازد.
در پنج هفته گذشته حملاتی علیه 4 پادگان مختلف نیروهای اشت و شعبی در عراق صورت گرفته است. و آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اعلام کرد طرح آموزش زبان آذری را در برخی مدارس این استان به صورت آزمایشی اجرا خواهد کرد. به گزارش ایلنا، جعفر پاشایی مدیر کل آموزش و پرورش گفته است که همزمان با بازگشایی مدارس در مهر ماه سال 98 آموزش زبان ترکی در مقام 4 ابتدایی و 9 دوره اول متوسطه به صورت آزمایشی تدریس می شود. بنابراین گزارش محتوا و ساعات آموزش این برنامه ها در اختیار مدارس هر استان بوده تا اقدامات لازم را در این باره انجام دهند. موضوع آموزش زبان مادری و تأثیر آن در یادگیری کودکان سال هاست که موضوع پربحث و پرهای شیعه در آموزش و پرورش ایران است.
ممنون از همکارم مهرداد قاسمفر که ما را در جریان مشروع خبرها قرار داد. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها را در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. وزیر امور خارجه ایران میگوید مذاکره مجدد درباره برجام امکان ندارد. به این موضوع میپردازیم.
ابهام در مورد این اقدامات، حالا گفته میشه اقدامات اسرائیل، زیاد هستش. این که آیا جنگنده های F-35 اسرائیل نقش داشتن، آیا پهپادهای اسرائیل بوده، به این دلیل که خود بیانیه هشت شبی اعلام میکنه که این پهپادها بوده. آمریکا به 4 پهپاد اسرائیلی اجازه داده که وارد منطقه بشن.
پیشروی‌های جدید ارتش سوریه و بازپسگیری مناطق مهمی در این کشور را پی می‌گیریم. به سخنان نخست وزیر اسرائیل نگاهی می‌اندازیم که گفته است اسرائیل در هر نقطه از جمله عراق ممکن است به منافع ایران حمله کند. به نمایشگاهی از محمود زنده‌رودی در ایران و فرانسه می‌پردازیم.
این چیدمان رو من به موزه گالری دیدی دادم و برای همیشه در این موزه گالری نگهداری میشه.
و البته مجله کارنامه را هم تقدیم حضورتان میکنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مذاکره مجدد درباره برجام را رد کرد، اما گفت مذاکرات درباره اجرای این توافق ادامه پیدا خواهد کرد. ملاقات میان رئیس جمهوری فرانسه و وزیر امور خارجه ایران یک روز پیش از آغاز نشست گروه 7 در فرانسه برگزار شد. فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، الان پشت خط تلفن مهمان این مجله شامگاهی است تا به این موضوع بپردازیم. خانم پزشک، ضمن تشکر از حضورتون در این مجله شامگاهی، موضع آقای ظریف درباره عدم مذاکره دوباره درباره برجام نشانه رد خواسته های فرانسه از طرف ایران محسوب میشه به نظر شما؟
فکر نمی کنم. به این دلیل که قرار نبود که فرانسه از ایران بخواد که در مورد برجام دوباره مذاکره بکنه. حداقل اخباری که در این مدت به بیرون اومده و گزارش هایی که ما در مطبوعات بوده این هستش که فرانسه داره تلاش میکنه، تلاش چند جانبه میکنه که بتونه شرایط رو کنترل بکنه و از تنش ها کم بکنه و همینطور از ایران بخواد که برگرده به برجام و این قدم هایی که برداشته که تعهداتش رو به برجام کاهش بده اونها رو متوقف بکنه و تعهد کامل به برجام داشته باشه. در ازای تعهد کامل ایران به برجام، آقای مکرون چند تا پیشنهاد مطرح کرده و داره با کشورهای مختلف کار میکنه که ببینه آیا میتونن اینها رو عملی بکنن یا نه. برای مثال یه پیشنهادی که مطرح شده گویا این هست که 15 میلیارد دلار حساب اعتباری در اختیار ایران قرار بگیره که یکی از منابع، یه مقداری منابع مالی براش تامین بکنه. از طرف دیگه در گروه G7 در دیدار با آقای ترامپ یکی از موضوعاتی که آقای مکرون میخواد مطرح بکنه و اگر بتونه موافقت آقای ترامپ رو بگیره اینه که یک سری موافقت‌ها برای فروش نفت دوباره صادر بشه، حداقل برای یک دوران محدود تا اینکه بشه مذاکرات سیاسی رو ادامه داد. اما در مورد این موافقت‌های برای فروش نفت تردیدهای زیادی وجود داره و اینکه احتمالاً آقای بولتون تمام تلاشش رو بکنه که همچین موافقت‌های دوباره صادر نشه. بنابراین من فکر نمی کنم که این صحبتی که آقای ظریف کرده به معنای این باشه که مخالف پیشنهادات فرانسه هستش. اونجوری که مطرح کردن مذاکرات بسیار مثبت هم بوده و طرفین راضی از گفتگوها بیرون اومدن، ولی مسئله این هست که آیا میتونن این پیشنهادات رو عملی بکنن یا نه، خصوصا با فشاری که ایالات متحده داره میاره و فعلا به نظر میاد در دولت آقای ترامپ آقای بولتون حرف آخر رو در مورد سیاست گذاری در مورد ایران داره و اگر این حرف آخر کماکان با آقای بولتون باشه احتمالا اونها بخوان که سیاست فشار حداکثری رو ادامه بدن و هیچ راه تنفسی برای ایران باز نذارن. از اون طرف آقای مکرون داره تلاش میکنه که یک راه تنفس برای ایران باز بکنه.
در صورتی که فرانسه نتونه ایران رو به مذاکره دوباره درباره برجام راضی کنه، آیا ممکنه به اون راه حل قبلی معروف به فریز در مقابل فریز که شامل توقف اقدامات ایران در مقابل توقف اقدامات تحریمی آمریکا میشد بازگرده؟
گفتن در دو سال قبلتون، من مطمئن نیستم فرانسه بخواد ایران رو مجاب بکنه که دوباره وارد در مورد برجام مذاکره از سر بکنن. اما اگر که این تلاش های الان موفقیت آمیز نباشه، اون مسئله فریز در رابطه فریز هم به نظرم نمیاد که در حال حاضر آپشن قابل اجرایی باشه، به این دلیل که ایالات متحده به نظر نمیاد بخواد به ایران هیچ گونه راه تنفسی بده، وگرنه میتونه هر کدوم از این پیشنهادات رو اجرایی بکنه. و از طرف دیگه ایران هم داره به این احتمالا به این فکر میکنه که به پایان دور اول آقای ترامپ داریم نزدیکتر میشیم و احتمال این وجود داره که آقای ترامپ دور دوم انتخاب نشه. حالا چقدر این احتمال جدی یا چقدر ایران ممکنه سرمایه گذاری درست یا غلط و همچین احتمالی بکنه بحث جداییه، ولی به هر حال هرچه به پایان دور اول آقای ترامپ نزدیک تر بشیم میشه انتظار داشت که ایران حاضر نباشه که به دولت آقای ترامپ باج بده، به دو دلیل. یکی اینکه ممکنه که دموکرات ها رو و همینطور اروپا رو عصبانی بکنه، دوم اینکه این نشان رو میده و این سیگنال رو میده که خب ما در مقابل فشار کوتاه اومدیم و دفعه بعد هم کوتاه خواهیم اومد. بنابراین من مطمئن نیستم که اگر این تلاش تلاش های دیگه قرار باشه.
ممنون از فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، که مهمان این قسمت از مجله شامگاهی ما بود. اما گزارش ها از پیشروی ارتش سوریه در شمال غرب این کشور و بازپسگیری منطقه مهمی در شمال حما از شورشیان حکایت داره. همکارم ایلیا جزیری که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. ایلیا لطفا برامون بگو خبرهای بیشتر چی هست در این زمینه؟
بله، در ادامه حملاتی که از هفته‌های گذشته شروع کرده ارتش سوریه، شب گذشته و صبح امروز پیشروی‌های مهمی در شمال استان حما داشتیم. حومه شمال استان حما در کنترل شورشیان بود طی سال‌های گذشته، حتی با وجود پیروزی ارتش سوریه. اما اینطور که تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد، نیروهای ارتش تونستن 6 شهرک و 12 تپه رو به کنترل خودشون در بیارن و الان دارن حوزه کنترل خودشون توسعه میدن تا به اتوبان حد فاصل شهر حلب و دمشق پایتخت سوریه برسن. یکی از مهمترین شهرک ها یا شهرها شهر کفرزیتا هست که به کنترل نیروهای ارتش سوریه در اومد. شاهین، یکی مسئله هست در این منطقه که این رو دیدبان حقوق بشر سوریه هم این اخبار تایید کرده، وجود یک پایگاه نظامی ترکیه در این منطقه است. ترکیه 12 پایگاه نظامی یا 12 منطقه نظارت بر توافق مناطق کاهش تنش در شمال غرب سوریه داره، توافقاتی که با روسیه داشته. در شمال حما یکی از این پایگاه ها الان در محاصره نیروهای ارتش سوریه است که اطراف این پایگاه نیروهای شورشی هم حضور دارن و وضعیت الان بدین ترتیب تا حدودی بحرانی شده.
از سوی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، میگه که عملیات کنونی ارتش سوریه امنیت ملی ترکیه رو تهدید میکنه. ماجرا از چه قراره؟
درسته، بعد از این حملات و بعد از این عملیاتی که شاهد بودیم، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تماس میگیره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه. اینطور که دفتر ریاست جمهور ترکیه اعلام کرده، در این تماس تلفنی آقای اردوغان گفته که ارتش سوریه و دولت سوریه توافق آتش بس رو در استان ادلب و در شمال غرب سوریه نقض کرده و همچنین توافقی که ترکیه و روسیه داشتن برای منطقه کاهش تنش، و گفته این باعث میشه موج جدیدی از مهاجران به سمت ترکیه سرازیر بشن و این امنیت ملی ترکیه رو تهدید میکنه و از روسیه خواسته مداخله کنه. اما در این میان وزیر امور خارجه ترکیه آقای مولوچاوشغلو در لندن صحبتهایی داشته، در یک کنفرانس خبری اشاره کرده به محاصره یک نقطه مراقبت ارتش ترکیه در شهرک مورک در استان حما و گفته نیروهای ارتش ترکیه از این منطقه خارج نخواهند شد. نه اینکه نمیتونن، بلکه نمیخوان خارج بشن، چرا که میخوان توافق منطقه کاهش تنش همچنان پابرجا باشه و در این زمینه با روسیه مذاکره میکنن.
ممنون از همکارم ایلیا جزائری که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به سوریه قرار داد. اما نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور در همه منطقه از جمله عراق علیه ایران اقدام میکند. بنیامین نتانیاهو شامگاه پنجشنبه 31 مرداد در گفتگو با شبکه 9 تلویزیون اسرائیل اضافه کرد به ارتش برای برخورد با ایران آزادی عمل داده و نیز این رهنمود را به نیروهای امنیتی داده که هر اقدام لازم را برای خونسا کردن توطئه‌های ایران انجام دهد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آقایی تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه داشتم، ابتدا پرسیدم که با توجه به مواضع اسرائیل و آمریکا در مورد حضور ایران در عراق، آیا طرح خاصی برای مقابله با منافع ایران به خصوص در عراق تدوین شده؟ حسین آقایی:
ابتدا اشاره میکنم که بعد از اون تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط دولت آمریکا، من به نظرم 5 کانون تنش فزاینده بین ایران و آمریکا به وجود اومده، یعنی عراق، سوریه، افغانستان، خود منطقه خلیج فارس و لبنان. حالا ما این تنش‌ها رو در خلیج فارس دیدیم، در سوریه هم که حالا همیشه تجدار و مریض دیدیم، ولی الان به نظر میاد اون چیزی که واضح هست این هستش که خب اسرائیل مدت‌ها مواضع نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه رو با چراغ سبز روسیه مورد حملات خودش قرار میده. به نظر من رسید دامنه تقابل اسرائیل با جمهوری اسلامی از مرزهای سوریه فراتر رفته، الان به عراق کشیده شده. طی 3 ماه گذشته دست کم 4 بار گفته شده که دپوهای تسلیحاتی که متعلق به 8 شبی بوده مورد هدف قرار گرفته. گزارش هایی بودش اگر خاطرتون باشه که جمهوری اسلامی موشک های میانبرد و کوتاه‌برد رو گفتن در اختیار 8 شبی قرار داده در عراق، و اسرائیل نگران هستش که اگر این موشک ها از جنوب عراق و از غرب عراق بخواد پرتاب بشه توسط 8 شبی، اینها تلاوی و یا ریاض رو مورد هدف قرار میدن. من گمان می‌کنم این بخشی از این نگرانی اسرائیل هستش که تصور میکنن که جمهوری اسلامی در حال لبنانی کردن عراق هست، و بخشی هم این در واقع اقدامات آمریکا است تحت لوای دکترین فشار حداکثری ترامپ. اگه خاطرتون باشه آقای پومپو به شدت بر دولت عراق فشار آورد که نیروهای هشت شریف منحل بشن، یعنی آقای پومپو 3 ماه پیش در عراق بود، اونجا از عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق خواست که موشک‌های ایران در عراق رو از کشور خارج بکنه، در غیر این صورت با اقدام آمریکا مواجه خواهد شد. من گمان میکنم این مسئله به موازات همدیگه منجر به این شده که فشار بر دولت عراق بیشتر بشه، و در غیر این صورت ما این عملیات‌ها رو در واقع این اقدامات علیه جمهوری اسلامی رو در عراق شاهد هستیم که بسیار خطرناک هست.
واکنش هشت شعبی و مقام‌های عراقی به این حملاتی که الان صورت گرفته، تا الان در واقع 5 هفته گذشته و 4 تا پادگان مختلف نیروهای هشت شعبی بهشون حمله صورت گرفته، چی میتونه باشه واکنش هشت شعبی؟ یا تا به حال آیا نشونه‌هایی از واکنش رو دیدیم احیاناً؟
ببینید ابتدا بگم که اصلا ابهام در مورد این اقدامات، حالا گفته میشه اقدامات اسرائیل، زیاد هستش. این که آیا جنگنده‌های F-35 اسرائیل نقش داشتن، آیا پهپادهای اسرائیل بوده، به این دلیل که خود بیانیه هشت شعبی اعلام میکنه که این پهپادها بوده. آمریکا به 4 پهپاد اسرائیلی اجازه داده که وارد منطقه بشن به همراه نیروهای آمریکایی در عراق عملیات انجام دادن علیه مواضع هشت شعبی. حالا این ابهامات رو ما به کنار بگذاریم، ولی به نظر میرسه که هشت شعبی هم فعلا موضعی رو در هر حال در آینده نشون خواهد داد. کتایب حزب الله امروز گفته که اگر این حملات ادامه پیدا بکنه اینها واکنش نشون خواهد داد. خب برمیگره به همون مسئله که این توانمندی به نظر میرسه که وجود داره نزد هشت شعبی که بخواد حملات راکتی و موشکی انجام بده، و این دقیقاً باعث باز شدن یک جبهه جنگ جدید بین ایران و آمریکا و اسرائیل در عراق تبدیل خواهد شد، چیزی که دقیقاً رهبران عراق نمیخوان. ولی نکته که من میخوام اینجا بهش اشاره بکنم این هستش که رهبران عراق بارها اعلام کردن که در نبرد آمریکا ایران میخوان بی‌طرف باشن، اما به نظر میرسه که این تحولات اخیر نشون میده دولت عراق به زودی شاید مجبور خواهد بود که یک طرف یک در واقع دعوا رو بگیره. ولی در هر حالت عراق به گمان من به صحنه نبرد تنش فزاینده بین تهران و واشنگتن تبدیل خواهد شد اگر این شرایط ادامه پیدا بکنه. خاطرتون باشه دیداری که آقای عادل عبدالمهدی با آقای خامنه‌ای داشتن چندی پیش در تهران، اونجا آقای خامنه‌ای از ایشون خواستش که باید آمریکایی‌ها رو هر چه زودتر از عراق خارج کنید. از طرف دیگه آمریکا داره فشار میاره که عراقی‌ها میگن که هشت شعبی رو باید منحل کنید. یعنی جدال واقعا به نظر میرسه که میخوان تلاش میکنن که عراق یک طرفی رو بگیره، و این طرفی که اگر عراق بگیره منجر به افزایش تنش‌ها در منطقه خواهد شد بین تهران و واشنگتن.
اگر دخالت اسرائیل در این حملات برای ایران مسجل بشه، فکر میکنین جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون بده؟
من یک نکته رو فراموش کردم بیان بکنم، اینکه روزنامه هارتس به نقل از دیپلمات‌های اروپایی نوشته بود که مقامات اسرائیلی اخیراً نشست‌ها و دیدارهای بسیاری رو با مقامات عراقی داشتن. در این بعضی از این نشست‌ها گفته شده که در اسرائیل برگزار شده، ما در مورد صحت و سقم اینها واقعاً خبر نداریم. ولی یک نکته رو اینجا می‌خوام اشاره بکنم که آقای فرید یاسین سفیر عراق در واشنگتن اخیراً اظهار داشته بود که دلایل مشخصی وجود داره که لزوم عادی سازی روابط با اسرائیل رو ایجاب می‌کنه. این نکته بسیار ظریف و مهم هستش. من نمیدونم این سکوت عراق در برابر این اقدامات اسرائیل دلیلش چه هستش، آیا بحث عادی‌سازی روابط هستش، ما اینو نمیدونیم. ولی به هر حال من گمان میکنم که اگر عراق در برابر این حملات، اقداماتی که علیه جمهوری اسلامی داره انجام میشه در عراق، واکنشی نشون داده، من گمان میکنم که اینجا جمهوری اسلامی این رو تصور خواهد کرد که خودش از طریق هشت شبی اقداماتی رو انجام بده. فعلا نمیشه به طور دقیق این رو تحلیل کرد و باید منتظر باشیم ببینیم آیا این حملات اسرائیل ادامه پیدا میکنه یا خیر. اگر این ادامه پیدا بکنه، من گمان میکنم که جمهوری اسلامی از طریق هشت شبی اونجا احتمال داره که یک واکنشی رو نشون بده به اقدامات اسرائیل.
گفتگویی بود با حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی. اما پس از بازداشت شماری از امضا کنندگان دو بیانیه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی در ایران توسط ماموران امنیتی، معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی روز جمعه اول شهریور ماه ادعا کرد که این افراد به گفته او براندازند و قصدشان ایجاد ناامنی بوده است. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه 31 شهریور اداره کل اطلاعات خراسان رضوی از آنچه خونساسازی توطئه جدید ضد انقلاب در مشهد خواند خبر داد و ادعا کرد که امضا کنندگان نامه به رهبر ایران که در مشهد بازداشت شدند مأموریت داشتند در آستانه انتخابات مجلس با ایجاد فتنه جدید خطوط القایی دشمنان ملت ایران را پیش ببرند. اداره کل اطلاعات خراسان اعلام کرد افرادی مرتبط با سرویس‌های بیگانه به دستگیر شدگان اخیر در مشهد مأموریت طراحی و اجرای توطئه و فتنه جدیدی را داده بودند، عبارتی که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 به کار می‌برند. پیشتر و در خرداد ماه 14 فعال سیاسی با انتشار نامه‌ای گفته بودند در شرایطی که در کشور نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی، چانه‌زنی فعالان مدنی بدون استعفای علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد. پس از آن 14 کنشگر زن با حمایت از فعالان قبلی خواستار استعفای علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی شدند. با انتشار این نامه ها شماری از فعالان مدنی و سیاسی نیز حمایت خود را از امضا کنندگان اعلام کردند، موضوعی که با واکنش مقام های جمهوری اسلامی مواجه شد و موجب بازداشت 12 نفر از امضا کنندگان از جمله 6 تن از کنشگران زن شد. منصوره شجاعی فعال زنان در هلند در گفتگو با رادیو فردا چنین برخورد و واکنشی از جانب حکومتی مانند جمهوری اسلامی را دور از انتظار نمی‌داند.
طبیعیه که حکومتی مثل جمهوری اسلامی این واکنش رو داشته باشه، به دلیل اینکه خاص این زنان کنشگر این بوده که بررسی بشه به آپارتاید جنسی، به مسئله تبعیض‌هایی که توی قوانین هست و به واقعا بی‌عدالتی که به زنان روا میشه و قانونی این بی‌عدالتی. طبق قوانین جمهوری اسلامی بی‌عدالتی نوعی قانونمند شده و خب وقتی که شما قانون رو نشانه میگیرید، وقتی که اعتراض میکنید به بی‌عدالتی‌های در قانون از طرف یک حکومت به هر حال تمامیت خواه، این یک حرف بسیار بسیار سنگینی خواهد بود و او هم این برخورد رو نشون میده. ما توقع دیگری نداشتیم از جمهوری اسلامی. دوستانی که شجاعانه این نامه رو امضا کردن خواستهای دیگری هم داشتن و این خواستها نشانه گرفته در واقع موجودیت جمهوری اسلامی را.
کنشگران زن در نامه خود از جمله نوشتند که به آپارتاید جنسی که حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است اعتراض دارند و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی شدند که هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه ها را به رسمیت بشناسد. آنها در نامه خود تاکید کردند که مصممند با شیوه های مدنی و بدون خشونت حکومت مبارزه خود را با گفتن نه به جمهوری اسلامی تا رسیدن به خواسته های کامل خود ادامه دهند. اما این شکل از اعتراض از طریق انتشار نامه تا چه میزان تاثیرگذار است که با واکنش حکومت و دستگیری شماری از زنانی که تنها مطالبه سیاسی مشخصی دارند مواجه می شود؟ منصوره شجاعی، فعال زنان از هلند:
اصولاً هر حرکت اعتراضی نسبت به بی‌عدالتی و قوانین تبعیض‌آمیز از طرف حاکمیت باهاش برخورد میشه. این حرکت گاه میتونه به شکل تهیه یک بیانیه باشه که خب این نشان از این داره که یک عده‌ای آمدن یک نامه‌ای رو نوشتن و افکار عمومی رو حساس کردن به تبعیض‌های موجود. یکی میتونه به شکل اعتراض‌های خیابانی باشه، یکی میتونه به شکل درآوردن یک نشریه باشه، انتشارات باشه یا ایجاد یک تشکل باشه که الان با تمام این اشکال مسالمت‌آمیز دولت جمهوری اسلامی سر عناد و دشمنی داره.
اداره کل اطلاعات مشهد گفته که بازداشت شدگان با تحریک احساسات اقشار مختلف جامعه به ویژه ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی و تحریک اقوام و مذاهب با برپایی تجمعات اعتراضی قصد داشتند با همکاری رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای به گفته این نهاد معاند به تدریج فضای جامعه را ملتهب کنند.
گزارشی بود از سپیده بهکام. حالا به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای روحانی، این آرامشی که ازش دم میزنید در کجای زندگی این مردم احساس شده؟ آیا موفق به پایین آوردن فشار تورم از دوش این مردم خسته شده اید؟ آیا به آزادی های فردی در جامعه بهایی داده اید؟ آیا ذهن مردم را از تشویش جنگ پاک کرده اید؟ آیا خیال مردم را از به یغما بردن سرمایه های مملکت توسط مدیران و مسئولان آسوده کرده اید؟ از صدها مشکلی که در گوشه و کنار کشور گریبان مردم را گرفته کدام یک را رفع و رجوع کرده اید؟
آرامش ما زمانی خواهد بود که پایان جمهوری اسلامی را جشن بگیریم.
4 نمایشگاه از کارهای نقاشی و چیدمان محمود زنده‌رودی این روزها در ایران و فرانسه برپاست. از این هنرمند و کارهای تازه‌اش بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
محمود زنده‌رودی با نام هنری زنده 41 سال است به فرانسه مهاجرت کرده و اکثر کارهایش به صورت نقش برجسته و کلاژ ارائه شده. این هنرمند نقاش با تکنیک و روش تازه‌ای روزنامه‌های باطله را به صورت خمیر در می‌آورد و بر روی آن کارهای هنری خود را عرضه می‌کند. آثار محمود زنده‌رودی حال و هوایی ایرانی دارد و همواره از خط نه به عنوان خوشنویسی بلکه به عنوان عنصری تزئینی در کارهای نقش برجسته‌اش بهره می‌گیرد. یکی از آثار نقش برجسته او با الهام از منظومه هفت پیکر نظامی گنجوی، شاعر بلند آوازی ایرانی در قرن ششم هجری خلق شده که این مجموعه به گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران پیوسته. سوای این 4 اثر محمود زنده‌رودی نیز به موزه پل والری در شهر ست در جنوب فرانسه اهدا شده. این هنرمند از نسل نقاشان موسوم به مکتب سقاخانه ایست که 6 دهه پیش در تهران شکل گرفت. آقای زنده‌رودی این روزها همزمان در 4 نمایشگاه، یکی در شهر مونپلیه فرانسه و 3 دیگر در استان مازندران شرکت کرده. او اگرچه کمتر به کارهای چیدمانی می‌پردازد، ولی یکی از کارهای تازه او در این راستا از اول شهریور ماه در موزه گالری دیدی در ایزدشهر استان مازندران به تماشا گذاشته شده. این چیدمان متشکل است از 100 آفتابه. محمود زنده‌رودی:
یه چیدمان دارم از آفتابه. آفتابه یک وسیله ضروری است که همه مسلمانان ازش استفاده میکنند و این وسیله ضروری شکلی داره که خیلی جالبه. اولا سر داره، گردن داره، شکم داره و چون به بدن انسان نزدیکه یک وسیله زیبایی هست، ولی با این زیبایی همیشه توی توالت ها ازش و مثل این که همه اکراه دارن این وسیله رو جلوی دید مردم بذارن. من این وسیله رو از توالت بیرون کشیدم و نه یکی نه دوتا بلکه 100 تا از این آفتابه ها رو به صورت چیدمان فرم دادم و در موزه گالری دیدی به نمایش گذاشتم. این چیدمان رو من به موزه گالری دیدی دادم و برای همیشه در این موزه گالری نگهداری میشه.
همزمان محمود زنده‌رودی و دیگر هنرمند عین‌الدین صادق‌زاده نمایشگاه دیگری نیز در زمینه خط‌نگاری در نوشهر برگزار کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارشی که شنیدید به آخرین برنامه مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه کارنامه حاصل تلاش همکارم روزبه بلهری توجه فرمایید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به افزایش صدور احکام زندان و شلاق علیه کارگران و فعالان کارگری و صنفی در ایران از سوی قوه قضایی است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران در مقابل دفتر ریاست قوه قضاییه تجمع کردند. به گفته تشکل‌های صنفی این تجمع در اعتراض به 27 سال بلا تکلیفی حدود 10,000 خریدار زمین در فاز پنجم هشت گرد برگزار شد. گزارشی از واکنش قوه قضاییه به این تجمع انتشار نیافته است. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با اعلام اینکه 50% حوادث کار و 65% از مرگ‌های ناشی از حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است گفت هر سال به صورت متوسط 1,000 کارگر ساختمانی فوت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی سالاری افسود همین تعداد هم دچار قطع نخاع و نقایص دیگر می‌شوند. او با اشاره به لزوم تأمین منابع مالی برای ارائه خدمات به کارگران ساختمانی گفت منابع بیمه کارگران ساختمانی پاسخگوی نیازها نیست. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران از دولت حسن روحانی برای انجام ندادن اقدامات عملی برای حل این معضل بزرگ اجتماعی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا امام قلی تبار با اعلام اینکه خانوارها مجبور شدند تمامی درآمد خود را برای جبران هزینه‌های مسکن، پوشاک و آموزش فرزندان و همچنین درمان اختصاص دهند افزود که آنان بودجه‌ای برای تأمین مواد غذایی حداقلی برای جذب فقط 2100 کالری روزانه خود و خانواده‌هایشان ندارند. او در این ارتباط اشاره کرد که پیگیری ها برای حل مشکل کاهش قدرت خرید کارگران از سوی شورای عالی کار و متقاعد کردن نمایندگان دولت و کارفرمایان بی نتیجه مانده است. پیش از این فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفته بود که هزینه های خانوار در تیر ماه امسال از مرز 7,500,000 تومان گذشته است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,760,000 تومان است. نایب رئیس کانون بازنشستگان تهران با ابراز تأسف از وضعیت نامناسب اقتصادی مستمری بگیران گفت مسئولان باید بدانند که حقوق 1,500,000 تومانی پاسخگوی نیازهای 10 روزه یک خانوار 4 نفره هم نیست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی مجیدی افسود مستمری آنان به اندازه ای ناچیز است که هزینه درمان، آموزش و تفریحات سالم از زندگیشان حذف شده است و آنها تنها به معیشت می پردازند. آقای مجیدی با اشاره به اینکه بازنشستگان به دلیل ناتوانی در انجام کارهای دشوار به مشاغل حداقلی روی می آورند گفت خیلی از کارگاه‌های زیرزمینی که از چشم بازرسان ادارات کار و تامین اجتماعی دور مانده‌اند بازنشستگان را با دستمزد پایین به کار می گیرند و از شرایط نامناسب زندگیشان سوء استفاده می کنند.
از
در روزهای اخیر شاهد افزایش صدور احکام زندان و شلاق علیه کارگران و فعالان کارگری و صنفی از سوی دستگاه قضایی بوده ایم. برای این مثال در استان خوزستان برای شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه و در تهران برای نسرین جوادی و فرهاد شیخی فعالان کارگری و همچنین محمد تقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران. البته بر اساس گزارش احکام آقایان شیخی و فلاحی تعلیقی اعلام شده است. در این میان مقام‌های دولت حسن روحانی واکنشی به صدور احکام زندان و شلاق علیه فعالان کارگری و صنفی نشان ندادند. صدور احکام زندان و شلاق در ادامه برخوردهای امنیتی از جمله از سوی وزارت اطلاعات علیه فعالان کارگری و صنفی است که در مورد بازداشت اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی در سال گذشته و آنچه آنها شکنجه خود در اداره اطلاعات اهواز نامیدند اعمال شده است. علی کشتگر تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس درباره تشدید برخوردها با کارگران و فعالان کارگری و صنفی عقیده دارد.
مهمترین مسئله برای جمهوری اسلامی واقعا هماهنگی و اعتراض و یه موقع نافرمانی کارگره. اگر خطری واقعا استبداد حس کرده، همیشه تجربه انقلاب بهمن هم داشته، همین مسئله کارگرها هست و فعالان مدنی. بنابراین اینا طبعا بدترین نوع سختگیری ها رو نسبت به اینا میکنن، به خصوص نسبت به بانوان، برای که بانوان وقتی بیان تو صحنه بیشتر اینا احساس خطر میکنن. بنابراین این برخوردهای قوه قضاییه در حالی که ظاهرا پرچم مبارزه با فساد هم به دست گرفتن، ولی خود این بدترین نوع فساد هست که قوه قضاییش شده ارگان سرکوب کارگرا و فعالان مدنی در خدمت بدترین نوع سرمایه‌داری در جمهوری اسلامی، که سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری دلال و سرمایه‌داری رانتخاره که طبقه حاکمه ایران رو تشکیل میدن و طبیعی دستگاه قضایی هم در خدمت اونا عمل میکنه.
مهدی توپچی فعال کارگری ساکن آلمان هم با انتقاد از آنچه فضای پلیسی علیه کارگران و فعالان کارگری و صنفی مینامد میافزاید.
هم در مراکز تولیدی و محل کارخونه ها از جمله هفت‌تپه، فولاد، همین آخرین خبر در مورد کارون، سیمان کارون بیرون اومد گزارشی که منتشر شد، و همینطور ایجاد فضای ارعاب و وضعیت سرکوب امنیتی و پلیسی با دسر فعالین کارگری و حامیان کارگران بازداشتی یا فعالین کارگری، همه اینا نشان از وضعیت امنیتی فوق‌العاده‌ای که تو کشور حاکمه به واسطه اعتراضات و تعرضی که توسط طبقه کارگر صورت میگیره. من فکر میکنم وضعیت دادگاه‌های کارگران به ویژه هفت‌تپه، پرونده هفت‌تپه و همینطور وضعیتی که تو دادگاه شوش و کارخونه هفت‌تپه داریم و همینطور اون چیزی که نیروهای قضایی و امنیتی دارن فعالیت میکنن، کار میکنن به نوعی، فکر میکنم این کار رو ما در سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران باید ببینیم و حسن ختام قضیه بود و اینکه این وضعیت ادامه خواهد داشت و به نوعی اعلام جنگ دوباره و تشدید وضعیت بود، جایی که برگشته گفته که تولید کنندگان و تولیدگران رزمندگان جنگ اقتصادی هستند. ما میبینیم که هر روز اینها دارن دامن میزنن به این مسئله که ما در داخل یک جنگ اقتصادی هستیم، تحریم اقتصادی هستیم، تیم از حمایت از تولید داخل. این حرف نشان از حمایت از تولید کننده و کارفرما به هر قیمتی و زدن و سرکوب هرچه بیشتر کارگران و حق طلبان و فعالین کارگری است که به دنبال احقاق حقوق و مطالبات صنفی و اجتماعی کارگرانه. این نکته رو ما باید توجه کنیم و اون چیزی که نهفته است در این گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران، فکر میکنم تشدید دوران سرکوب و تشدید وضعیت ارهاب و وضعیت امنیتی خواهد بود. الان فاز جدیدی را افتاده، این که رئیس قوه قضایی جدید به عنوان منجی مبارزه با فساد یا منجی مبارزه با هر آنچه بی‌عدالتی و در دوره قبلی قوه قضاییه بوده اطلاق میکنم، و این مسائل نشون میده که در مورد طبقه کارگر، در مورد کارگران حق طلب و در مورد فعالین کارگری مسئله به هیچ عنوان دیده نمیشه و میبینیم که با شدت بیشتری دارن برخورد میکنن و این مسئله کاملا مشهوده.
در این حال و در ارتباط با آخرین وضعیت از برخورد با فعالان کارگری، کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه گزارش داد که 4 فعال کارگری کارخانه سیمان کارون در مسجد سلیمان پس از تجمع و اعتراض‌های بهمن و اسفند سال 95 بارها به دادگستری احضار شدند و به رغم اینکه حکم تبرئه و منع تعقیب برای آنها صادر شده است، مجدداً با شکایت کارفرما به دادگستری مسجد سلیمان احضار شدند. بر اساس این گزارش، فرشاد خدادادیان، خرم آقابیگی، پیمان سلیمانی و امین حاتمی تاکنون 13 مرتبه در 3 سال اخیر احضار شدند و پرونده آنان همچنان مفتوح است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.